أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللاتي دائمت على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد بحث در به مناسبتی ولو در بحث قصف نبود، لیکن چون مرحوم شیخ در مقبوض به عقد پاسد متعرض بحث مثلی و قیمی شده، از این جهت ما یه مقداری رفتیم توی بحث قصف. البته در مقبوض به عقد پاسد خب زمان منافع هست، زمان قیمت هست، اینا اونا رو دیگه اصلا نبردیم. اینا یک مقدار زیادی در مباحث قصف راجع به این قسمت هم هست، یعنی اینطور نیست که فقط یک طرفش باشه. عرض کنم که من اولش یک مطلبی رو که دیروز خوندم، نمیدونم ظاهرا حواس ما پرت بوده، من اشتباه کردم، اون گفت که کلاغ تو چاه نمیافتد، بالاخره افتادیم تو چاه. الان در این کتاب جواهر من خوندم فإن تعذر المس، در به اصطلاح شرایط در متن کتاب فإن تعذر المس، حواسم دارم پرت بود دیگه، بالاخره تعذر معنی این که اگر مثل نداشته باشه، مراد این نبود، حالا اشتباه کرد. به هر حال چند سطر دیروز اشتباه خونده. به هر حال مراد از تعذر المس مراد این است که مثل مثلی بوده، فرض کن گندم بوده، گندم کسی رو تلف کرده و گندم هم مثلی است، لیکن در وقتی که ایشان تلف کرده یا قصف کرده، حالا یا قصف یا تلف، بعضی‌ها در وقتی میخواد پرداخت کنه مثلش نیست، تعذر یعنی پیدا نشه، نه اینکه قیمی باشه. دیگه حواس ما دیروز پرت شد، به هر حال این عبارت غلط خوند و اول بحث این عبارت تصحیح بکنیم. به هر حال من خیال میکردم، یعنی ذهن من پریشان بودم چی بوده. به هر حال تعذر رو به معنای این که اگر مثل نداشته باشه، این تعذر در اینجا به معنای مثل نداشتن نیست، به معنای مثلش پیدا نمیشه. الان فرض کنید مثلا ایام زردالو بوده، زردالو کسی قصف کرده، حالا مثلا ایام پاییز زمستان که رسیده مثلش پیدا نمیشه اون زردالو، نه اینکه مثلی قیمیه. برام برمیان شده شد، من حواس ما اینطور پیدا، حواس ما پرد شد. بعد ایشان مرحوم صاحب، چون من دیروز گفتم تعجبه که مرحوم صاحب جواهر صاحب شرایه، این بله اون بحث در تعذر گفتن و این صفحه 94 صفحه 100 و ان لم یکن مثلیم و من قیمته. من اشتباها جا به جا قرص، به هر حال اشتباه، این اول تصحیح بکنیم، بالاخره علی اسمت الله. به هر حال اون بحثی رو که دیروز بود که ما اشتباه نسبت دادیم به اینکه مثلش نباشه، نه فإن تعذر المثل، بعد رضام خودشون گفت بعد امکان موجودن حین تلف المقصود، موجود بود وقتی که مثلا زردالو گرفت، زردالو تو بازار بود و ایشون هم زردالو رو خورد، زردالو تو، اما حالا که میخواد مطالبه داره میکنه، قاضی میخواد حکم کنه، الان زردالو تو بازار پیدا نمیشه. مراد از تعذر غیر از این که اصلا مثل نداشته باشه، اون بحث قیمی و مثلیه اینجا. بله به هر حال بعد در اینجا هم این تدارک بحث دیروز، اینی که عرض کردیم صاحب جواهر میگه تأخیر، این روی همون تعذر من، چون میگم ذهن من مشغول بود به حرف سنگوری، ظاهرا حرف سنگوری رو با حرف ایشان جابجا کرد. به هر حال اینی که ایشان داره الان بحث تعذره، اینی که دیروز خوندیم اشتباها بحث تعذره، و در تعذر مرحوم صاحب جواهر میگه ممکنه بگیم صبر بکنه تا سال بعد، میگه مشکل نداره صبر بکنم تا زردالو پیدا بشه تو بازار، همون زردالو رو به من برگردون. اینی که صاحب جواهر میگه لکن لم این لم یکن اجماعا لا یقتضی ذلک وجوب القبول علی المالک فإن له تأخیر الی حال تمکن، این مال تعذره. علای حال تصحیح میکنیم عبارت. و اما اون مسئله دیگر که اگر پیدا نشه، این در صفحه 100 آلوگه حواس ما پرت بود، و ان لم یکن المقصوب المطلب مثلیان بل کان قیمیان کل حیوان و نحوهی ممالم یکن. و ایشان همون تعبیری که من دیروز عرض کردم یه تعبیری یه ضابطی برای مثلی و قیمی میگذارن که شبیه همون بحثی بود که بنده دیروز عرض کردم. ایشون اینطور میگه قیمی مالم یکن لعقلاء العرف طریقون للحکم بالمساوات فی ماله مساوی باشه فی ماله مدخلیتون فی مالیته، اون چی که دخیل در مالیتشه. دقت کردین؟ دیروز هم این مطلب رو گفتیم ما دیگه، فقط یه اضافه ای کردیم که اگر اون چه که دخیل در مالیت ارزش او قائم به شخص مطلقه این میشه قیمی، اگر مثلش هم وجود قائم به شخص نیست در غیر اون هم همه ارزش پیدا میشه این میشه مثلی. زمن قیمت او بلا خلاف معتدن به فی ذالکه هنا، مراد صاحب جواهر هنا یعنی کتاب قصر، در بحث قصر اختلافی نیست. نه هم تقدم المصنف کلامون فی کتاب القرض، و دیگه نمیخونیم چون طولانی میشه. این ایشون در حامشش نوشته که جلد 25 صفحه 20 از صفحه 17 شروع میشه، صفحه 20 نیست، در جلد 25 همین چاپ نجف در اونجا مرحوم شرایط داره. زمان القیمی به مثله و قد سمعت فیه کلام فیه، که احتمال هم داره که کلام مال به اصطلاح مال کلامی که ایشون نقل کرده، بعد میگه احتمال داره که ابن جنید هم مطلبی شبیه این گفت. خب حالا این یک مطلب راجع به بلا خلاف معتدن به که ایشون گفت. بعدم نکته‌ای که در اینجا باز الان مطرحه عرض کردیم، نکات بسیار فراوانی مطرحه، یکیش اینی که اون در خود طلب اون حالا بعد اینجا اشاره میکنه، و یکی هم همین مسئله تعذر یا به تعبیر ایشان اعواز. اعواز یعنی کمبود، یعنی وقتی پیدا نشه نیست مثلا وجود نده. و علی کل حال فالمراد قیمت هو یوم الاقباض، اون روزی که میخواد ازش بگیره، لا یوم الاعواز، نه در روزی که کم شده، روزی که میخواد به او بده به اقباض بکنه اون قیمت همون روز رو حساب بکنه. اون وقت در اینجا چون من نظیر این بحث هم سابقا گفتم، احتمالاتی رو مرحوم صاحب جواهر مطرح میکنه که این احتمالات اصولا در باب زمان کلن مطرحه. حالا ما به این مناسبت در تعذر میخونیم، جای دیگه هم خونده میشه. ولا اقصر قیم من یوم القصر الى یوم طلب، البته ایشون تعبیر به اقصا کرده که مراد اعلی القیمه، بل بلا اقصر قیمتی من وقت طلب مقصوب الى یوم الاعواز، از روزی که طلب شد تا روزی که دیگه مثلا زردالو تو بازار نیست، دیگه زردالو موجود نیست. ولا اقصر قیم من وقت القصر الى وقت بله اونجا وقت طلب بود، وقت القصر الى الاعواز، اون طلب حساب کرد. ولا اقصاها من وقت القصر الى وقت دفع القیمه، ولا اقصاها من وقت انقطاعی و اعوازی الى وقت المطالبه، ولا بله الى وقت ولا اقصاها من وقت طلب المقصود الى وقت المطالبه، ولا قیمت یوم طلب. خب این اقصا بود، بعد ولا قیمت او یوم طلب، ولا قیمت او یوم المطالبه، ولا انه ادهی از محتملات رو که خب این محتملات اصولا در دنیای اسلام مطرح شده انواع مختلفش و عرضم کردیم چون سابقا متعرض شدیم یه مقدارش هم مطرح شده به خاطر ابواب مختلف اشتباه نشه. مثلا در باب مقبوض به عقد فضولی یک نکته، در باب مقبوض به عقد فاسد یک نکته، در عقد فاسد عالم باشن عالم نباشن نکتهش فرق میکنه، مسئله قصد نکتهش فرق میکنه، مسئله من اطلب مال الغیر باز اون مثلا نکته دیگه داره. بعد ایشون میفرمون ولا انه امکان منقطع، یه احتمال آخر هم ایشون میده، و این تعبیر ایشان بسیار تعبیر زیبایی است. ایشون میفرمایند بعد که بعد از این که یه احتمال دیگه هم که نخوندم آخرش میده، بعد میگه بلا خلافه که اعتبار به یوم اقبازه، بلا خلافه اجده فی شیء من ذلک بیننا، بین علمای ما اختلاف نیست، و انما بعضها وجوهن. اینه من سابقا هم در شرح مجموع عرض کردم، یکی از نکات فنی است که علما توجه بهش دارن، گاهی اوقات توی یک مسئله چهار وجهه، پنج وجهه، اما قول دو قوله. مثلا این که میگه وجوهون یعنی احتمالاتی است، نه اینکه اینها قائل داشته باشن. ما احتمالاتی که میگیم طبعا خب بحث احتمالات از این هم ممکنه بیشتر بشه و به شرایط زمانی و مکانی بله بهتر بشه. و بعضها اقوالون للعامه، راسته در عامه این اقوال، بعضیش نه همش، نه انفر ایزا ان الاسه زمان و اقصر قیم من وقت القصر الى وقت دفع القیمه. بعد مرحومه این ویزا هم عرض کردیم که ران ایزا الفوائد مال پسر علامه هلیس، و انصافا هم خود کتاب خیلی کتاب لطیفیه، خیلی مرد دقیقیست، با این که نسبتا موجز نوشته خیلی واقعا مشهونه به تحقیقاته. البته این اشتباه نشه، ایزا الفوائد در حقیقت شرح کل قواعد الپدرش نیست، ایزا الفوائد شرح قواعد علامه نیست کلن، مثل مثلا جامع المقاصد یا مفتاح الکرام اونجایی که داره، شرح نیست ها، این اشتباه نشه. این کتاب فقط جاهاییست که مرحوم علامه در کتاب قواعد گفته فیه اشکالون بل من اون فیه من اون علا رأیه، لذا اسم کتاب ایزاه الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، و یکاشیشون کل کتاب پدرش شرح میکرد، انصافا مرد ملاییست، متاسفانه کل کتاب رو شرح نکرد، و انصافا اگه شرح میکرد در این جهت. بعد ایشون اقوالی رو نقل میکنه که فعلا محل کار ما نیست، و بعدم بحث تعذر، شما اصلا از که متعرض الان بحث تعرض نمیشیم، تعذر نیستیم، چون ادامه من دیروز اشتباه خوندم لذا امروز این رو بسا تصحیح کردیم. بعد ایشان در اونجایی که قیمیه یوم قصبهی و هوا اختیار الاکثر، این بحث دیگریست که اگر چیزی رو طلب کرد قیمی بود، اعتبار به یوم القصب، یوم طلب، یوم به اصطلاح مطالبه شخص، روزیست که به دادگاه بردن محاکمش میکردن، یا اعتبار به وقتیست که حاکم به اصطلاح حکم میکنه و از اون میگیرن، اندل مطالبه، وقتی که از اون میگیرن اعتبار به اون روزها باشه، چون این مسئله بعد میاد جای خودش، الان متعرض این قسمت نمیشیم. اینم یک قسمت. بحث دیگری رو که مرحوم به اصطلاح مرحوم صاحب جواهر مطرح کرده، البته من دلم نمیخواد اون مطرح بشه، لکن خب دیگه حالا به هر حال چون ایشان آورده و عرض کردیم، در این جور مباحث ما خیلی معتقدیم که هم وضوح در نقل باشه و هم اون شواهد تاریخی، شواهد خارجی و نکات فنی که گفته شده اونها درش مراعات بشه. مثلا ایشون داره که مثلی دیروز، تتمه بحث دیروز، مثلی ما اتصاب و قیمت و اجزائه، مثل یعنی قیمت اجزایش مساوی باشه، و خب زیادش واضحه، مثلا 100 من گندم یه قیمت داره، 50 من نصف اون قیمت داره، قیمت اجزایش مساوی باشه. اون وقت این یک تعریفی بود که مرحوم صاحب جواهر از کتاب مبسوط، به نظر نقل نکرده مبسوط، فقط نوشته مشهور کما فی المسالک و غیرها للمثلی. خب من عرض کردم تاریخ این مسئله اگر روشن بشه خیلی وجه روشنتره، یعنی واضحتره. عرض کردیم این مسئله که اگر مثلی باشه مثل و اگر قیمی باشه قیمت، این در روایت ما نیامده، اون چی در روایت ما آمده بعضی از مصادیق قیمی و مثلیه، روشن شد؟ اصلا روایات ما این قسمت رو نداره، و چون روایات نداره اون مرحله به اصطلاح سوم فقه ما از کلم فقه شیعه، میراث‌های شیعه داره خصلت خاص خودشن که در کتب اهل سنت، در طرق اهل سنت، فرض کن در مذهب شافعی یا غیر شافعی اینها وجود نداره، یا ابو حنیفه. میراث‌های ما در ابتدا به صورت احادیث متفرق بوده، فرض کن کتاب حلبی احتمالاً، یعنی حالا احتمال شده مثلا منظم بود، بعد اینها رو مصنف کردن، روایت صلات یک جا نوشتن، زکات یک جا نوشتن، در خیلی از کتب اولیه مخلوط بوده، یه سوال از صلات بوده، یکی زکات بوده، یکی حج بوده،
اصل بوده،
حالا اصل بوده یا هر چی بوده، مؤلف بوده، تألیف بوده، کتاب بوده، بعدها مصنف شد. این مرحله دوم به اصطلاح میراث‌های علمی ماست. بعدها مکررات حذف کردن، سند حذف کردن، متن فقهی شد. این مرحله سوم میراث‌های ماست. بعدها آمدن فروع جدیدی رو اضافه کردن لابلای همون متن فقهی، که این مرحله چهارم میراث ماست. پس در این صورت خوب دقت بکنید،
سوم میشه تخارز
ها، سوم مقنع شیخ صدوق هست، هدایه شیخ صدوق هست، رساله علی ابن وابوی هست، فقه الرضا، اینا مرحله سوم هست. و اما مرحله چهارم مبسوط شیخ تقریبا اولشه، که فقه تفریعی رو با اون چه که در روایات بوده مخلوط کرده. از اون وقتی که مرحله چهارمه این تعریف آمده، روشن شد؟ از اون مرحله چهارم روشن. پس نه در مرحله اول، نه مرحله دوم، نه تو مرحله سوم. این مراحل رو یک جوری بشه که تقریبا برای شما ارتکازی بشه، هر مسئله رو میتونین ارجاع بدین و مراحلش معین بشه. و مرحله چهارم هم خب بعد یه مرحله بوده که این فقه تفریعی مورد قبول بوده، بعد یواش یواش تو این فقه تفریعی هم مناقشات شد، که عرض کردیم مناقشات مهمش رو هم مرحوم محقق اردبیلی انجام داده. و الا تقریبا میشه گفت این مرحله چهارم جمع جورش و آمادگی مناقشاتش از زمان علامه است، که اون اصلا داره شیرسانی هم مرحوم اردبیلی بیش از اینها داره. این مرحله چهارم بعد از ایشان یک نوع آشفتگی هست، نمیتونیم مرحله بندی دیگه اسمشو بذاریم، عده از این گرفتن، عده از اون گرفتن، جابجا شده، یک تشخیص مرحله معین رو نمیتونیم بگیم. پس این مسئله که امکان مثلیان فمثلو و امکان روشن شد، این توی مرحله چهارم فقهی آمد، روشن. اما تو اهل سنت از همون قرن دوم آمده، فرقش اینه. یعنی از
مرحوم شیخ طوسی ابن جنید هم تفریر رو داشتن، یعنی قبل از مبسوط تفریر تو ابن جنید
میگم ابن جنید چون متهمه به قیاسه، این مقداری که الان ما نگاه میکنیم توش قیاس نیست، و اهل حدیث هم هست ایشون، عرض کردم شاید در کتاب فهرست نجاشی 4-5 مورد کتاب ها رو از طریق ابن جنید نقل میکنه، حتی ابن جنید در فهرست نجاشی 20 از کلینی اسمش هست، کلینی مثلا 2 تا از در کل کتاب مرحومه، که یک کتابی رو مثلا از طریق کلینی نقل، اما از طریق ابن جنید میگم 4-5 تا از طریق ابن جنید کتاب هم نقل میکنه، از ابن جنید شأن فهرستی هم داره، شأن حدیثی هم داره، چون کتابی که از ایشان به ما رسیده منحصر در علامه است، علامه هم عرض کردیم کتاب ها رو کم و زیاد، عبارات کم و زیاد کرده، فعلا نمیشه یک مطلب خیلی واضح روشنی رو راجع به ابن جنید یا ابن ابی عقیل یا کتاب جعفی، کتاب فاخر جعفی، راجع به اینها فعلا نمیشه خیلی یک حکم خیلی واضحی کرد. اما مبسوط چون مقابل ماست میتونیم راجع به اون صحبت بکنیم، کتاب مبسوط راحته، کتاب ابن جنید البته ظاهرش این که ابن جنید تفریع شروع کرد، من خودم گفتم در چند جلسه قبل، لکه اونی که الان موجوده و اونی که قطعا تأثیر گذار در فقه ماست مبسوطه، اون که قطعی تأثیر گذاره. اون وقت این بحث پیش میاد. بعدها مخصوصا تدریم دیدنی که عبارت محقق اردبیلی رو خوندیم، بعدها که مناقشات شروع شد، که از مناقشات این بود، و این مناقشات بعدها خیلی تون شد توسط اخباری ها، که شما مطالبی رو میگین که در روایات نیست، از کجا این مطلب رو گفتی، امکان مثلی هم مثل و امکان قیمه هم قیمه هم. این رو مثلا از کجا شما در آوردین با این که در اخبار وارد نشده. اون وقت اهل سنت هم اخبار ندارن، نه اینکه اونا دارن. اهل سنت حالا مثلا اسمش رو بزنین استحسان یا یک نوع ضابط من کردن عرف، چون عرض کردیم انصافا از همون قرن اول بعد از صحابه، از زمان صحابه، یه بحث کلی این بود که ما با این که مثلا مجموعه ظاهر آیات محدوده یا ظاهر روایت محدوده، ما با یک دنیای زیادی از مسائل روبرو هستیم که باید گفت نامحدوده و این رو باید ربط بدیم، یعنی این رو باید درست بکنیم. مثلا اون روایت معروف علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، اون روایت نماهی اصول علم نرسا کابر ان کابر. لذا سعی شد از همون اول ضابط
سن نداره، مشکل داره این که
بله اینه من از کنم سن
مام داره
الان آقایان در کتاب هایی که نوشتم
صحیحه،
نه اصلا تعبیر به صحیح میکنم، صحیح بزنتی اندرزا علیه علایا حال، این تعبیر بنده بود. به هر حال اون نماهی اصول علم چرا متکرر روایت مکرر بنظرم سندش هم خوبه، الان توی ذهنم مناقشه سندی نمیاد. این نماهی اصول علم نرسها کاور انکاور، این هست سندش هم خوبه. عرض کردیم اینها رو آقای بروجی در جلد اول در مقدمات در زید در تحت عنوان باب حجت اخبار صفات آوردن و از کم طبق قاعده هم که در اون زمان بود مجموعه روایتی که هست پشت سر اونم 4 تا 5 تا نماهی اصول علم نرسها کابر انکابر به عنوان اصول علم به اصطلاح. حالا وارد این بحث تو بحث استفهام یه صحبتی راجع به خودش هم بحث اوج خبر. حالا به هر حال برگردیم به ما نحن فی، پس دقت بفرمایید. اون وقت در کتب اهل سنت، حالا فردا ان شاء الله باز دیگه یواشواش بحث شیعه رو تموم می‌کنیم به همین مقدار، یه مقدار اهل سنت، بعد بحث حقوقی جدید رو، بعدم بحث رو تمامش بکنیم ان شاء الله تعالی. در کتب اهل سنت تو این مسئله هم روایت ندارن، این که اونا روایت داره، ما همون روایت عایشه هست که انا اون مثل هذا الانا، که این روایت عایشه رو هم اشکال میکنه آقایون. حالا دیگه امروز نمیخورم چون بعد یک جایی شاد به یک مناسبتی داره در صفحه 100 مرحوم صاحب وسائل جواهر آورده، بله، فی بعض اخبار العامه که سند کذا تعامل فبعثت به الى رسول الله صلی الله علیه و آله الى آخری، که از کمی حدیث تو صحیح بخاری هم هست، اگر حالا حالی شد راجع به این حدیث جداگانه صحبت بشه. برگردیم به اصل بحث خودمون، اونا در حقیقت این مسئله رو ضابط مندش کردن یه مقدارم رو قواعد خودشون. من در کتاب آنو میخونم پرده عبارت مجموع نووی، در اون کتاب مجموع، حالا اگر این قسم رزم ما نووی نباشه، در کتاب مجموع آمده که به خاطر این که اگر ما چیزی رو به حساب بتونیم علم پیدا بکنیم، اون مقدم است برای این که بخوایم به حدس مراجعه کنیم، از این راه وارد شده. یعنی ما از راه کلام شیخ طوسی و بعد دعوای اجماع از این راه، اون اینا از این راه وارد شدن. یعنی ما وقتی یک چیزی رو میبینیم، مشاهده میکنیم، دقیقا تشخیص میدیم، دیگه نیازی نیست که به عالم حدس بریم. پس که مثلا میبینیم که این پوست بدنش قرمز شده یا آبی شده یا رنگ سبز پیدا کرده، این رو دیگه نیاز نداریم بشینیم. اما راجع به مرض چرا دکتر باید نگاه بکنه، بررسی کنه، عکس‌ها رو ببینه تا بعد حدسم بگه فلان بیماری وجود داره. وقت اونا میگن اگر مثل بود، این مثل همون دیدن مباشره، مثل رؤیت عینه، قیمت جنبه حدسی داره، اصولا رجوع به قیمت در مرحله متأخره. اگر امکان بود، یعنی درست این شبیه حالات ادراکات نفسی گرفتن، حالا ما بیشتر شبیه واقع خارجی گرفتیم که اگر مثلش موجود بود، مثلش دیگه احتیاج نداره که ما دنبال قیمت بریم. اونا اصلا تشبیه به این قسمت کردن که حالا پرده انشاءالله اگه خوندیم، این راجع به این قسمت و مناقشاتی که اصحاب ما کردن. طبیعتا این تعریفی رو که مرحوم شیخ قدس الله نفسه انجام دادن، یه تعریف خاصی است که به اصطلاح تساوی قیمت و اجزاه. بعد ایشان متعرض بعضی از اشکالاتی است که به این تعریف شده و تعریف‌های دیگه که دارن ایشون، و خود ایشان هم یک نکته فنی رو که به نظر ما نقل میکنه، مخصوصا با اون تعبیری که بنده بهش اضافه کردم، به نظر مثلا قد عرفت ان المراد المساوات فی غالب ماله و مدخلیتون فی المالیه، در اونی که دخیلی در مالیتی که توضیحش عرض کردیم. وقت به مناسبتی ایشان بعد از شیخ انطوسی قدس الله سره که تعریف هایی برای مثل شده مثلی شده، مقداری از این تعریفات رو برده. من بنام نبود بخونم، حالا بعد برای یک فایده کمی بی حال هستیم، به رفع بی حالی هم خوب. یکیش این که از شهید اول در دروز المتصاب الاجزا و المنفعه المتقارب و صفات، البته این تعریف بدی نیست، ایشون که بگه این همون تعریفه، این که متصاب مثل همونه. بعد یک تعریف دیگری از شهید اول در غایت المراد نقل میکنه، ما تتصاب اجزا او فر حقیقت نوعیه. ببینید عنوان حقیقت نوعیه و سنفیه و این حرفا، ظاهرا احتیاجی به این استعمال این الفاظ در اینجا نباشه. باز یک تعریف دیگه از کلم، مشکل اساسی در این تعریفات اینه که اون عنصر به حساب فنی درش مراعات کمتر شده. عنصر فنی یک، اولا مسئله زمانه، مثلا کدوم تعریف از کجا شروع شد، بعد چی شد، به اون روح زمان هم درش نگاه بشه و بررسی بشه در زمان. دومیش اینه که زمان بازه نبازات، دومیش اینه که نکته های فنیش هم گفته بشه. حالا مثلا فرض کنید کلمه نو و سنف و اینا آوردن، این شاید به خاطر اینکه این اصطلاحات یواش یواش توی عالم فقه وارد شد، چون میدونید که حتی در متعارف حوزه های اون زمان اینطور نقل کردن، حتی در حوزه های دینی منطق هم نمیخوندن. یعنی این که اون غزالی اولین کسی است که منطق رو در زمینه حوزه های دینی آورد، ولا منطق هم نمیخوندن. ولذا این تعابیر منطقی نوع و صنف و منفع اینا در کلمات شیخ طوسی و اینا پیدا نمیشه، تعابیر کلامی در کلامشون هست اما این تعابیر منطقی در کلامشون پیدا نمیشه، اصلا نیست، چون میگن متعارف هم نبوده. پس بنابراین اینی که شهید میاد میگه حقیقت نوعیه، عرض کردم تا اونجایی که من خبر دارم، حالا چون خبر ما همش استقصال شما 1%، تا جایی که من خبر دارم اولین کسی که در میان علمای ما این اصطلاحات معقولی رو کشون به فقه مرحوم همین جامعه واسطه فخر محقق، ایشان اولین بار در همین کتاب ایزاف اصطلاحات فلسفی و بسیار منطقی اینها رو ببینیم، و الا متعارف فقهای ما نبوده، مانع و مقتضی و شرط و همین اصطلاحاتی که متعارف صنف و نوع و از این حرفا متعارف نبوده. دقت کردین اینی هم که شهید اینجا میاره چون شاگرد فخره. ببینید یعنی وقتی شما تحلیل ارائه دادین، من هدفم این بود که نمیخواستم بخونم، حالا یک کمیشو خوندیم، اگر بخوایم بخونیم رسمش اینه، هم جهت تاریخی رو در نظر بگیریم، هم بتونیم تحلیلشو بدیم، هم بتونیم بعد از تبیین نقادی بکنیم که مثلا این که بیایم تعبیر صنف و نوع اینا بکنیم مثلا این نقطه ای نداره، نکته خاصی داره که ما این تعابیری که دارای بار اصطلاحی خاص خودش در جای خودش در جای بیاریم که هیچ ربطی عادتا نداره، باید توجیه بکنیم، بگیم مراد از نوع اینه، مراد از خب چرا آدم لفظ نوع بکاره که بعد بگه مراد اینه. دقت کردیم مضافاً که این مسئله داره ریشه‌های خاص خودشه، نه احتیاج به نوع داره نه احتیاج به صنف داره. عرض کردم یک مقدار، یعنی اولا اون به اصطلاح دقیقاً عبارت گفته بشه، ثانیاً عبارت تبیین بشه، ثالثاً اگر نقدی داره نقد به اون متوجه بشه، رابعاً هم طریقی رو که به ذهن میاد درست باشه برای سلوک اون طریق بیان بشه. این 4 مرحله هر فکری رو باید با این 4 مرحله، حالا فرق نمی‌کنه میخواد تعریف مثل مثلی باشه یا خود این تقسیم امکان مثلیه، چه در خود این تقسیمش برمیگردیم به همین نکاتی که عرض کردیم چه در تعریفش. پس بنابراین این تعریفی که آمده ما تتصاب و اجزا او فل حقیقت نوعیه، این چون یواش یواش دیگه مصطلحات فلسفی و منطقی در فقه آمد، ایشون هم رضا مرحوم صاحب جوان که علا معنا اراد تصاب المزبور لا ان المراد بی الاتحاد فی اسم القلیل و کثیر من کلمه بله بله هم تکیه گرد علیه الانتقاض و بالعرض. بعد یک مشکل دیگری هم که باز در اینجا داره که مثلا گفتن این تعریف مترد نیست یا این تعریف به اصلا جامع نیست، مانع نیست، نه افراد خودش شامل میشه نه اغیار رو خارج میکنه. این کلمه اطراد هم متاسفانه و یمکن مثلا اشکال علا اطرادی به کذا، اطراد در این اصطلاحاشون گاهی معنای جامع بودن و گاهی معنای مانع بودن ها. این هم یک مشکل، یعنی یک مشکل دیگه اینه که این اصطلاح و مشکلی که بعدها پیدا شد که شاید ما اصولا نیازی به این حرفا نداشته باشیم جامع باشه مانع باشه. این تعاریف حالا به لفظ به تعبیر بعضی یا شرع اسمه یا تعاریف لفظی است، اونقدر ارزش چیز نداره. مراد یک نوع تقریب معنا به ذهنه، نه مراد تحلیل دقیق که تمام افراد داخل بشن و تمام اغیار خارج بشن، مخصوصا بعد اختلاف در عیسا. بعد تعریف دیگری که ایشون نقل میکنه، الیه یرجع ما فی تذکره ان بعض من انه ما لا یختلف و اجزاء و نوع الواحد من فی القیمه. بله در باب قیمتش در نوع واحد فرق نمیکنه. نمیدونم الیه یرجع چون اون کلام مال شهید ثانی است، شهید اول، شهید اول شاگرد فخر، فخر شاگرد پدرشه علامه الهی ارجماف تذکره، باید به عکس میگو که شاید مراد تذکره همین نیست که شهید مثلا اول. حالا ایشون داره که لا یختلف و اجزاء نوع الواحد منها فی القیمه، باز داره برا و ما یقال فی الجرم و القیمه و یقرب منهم قول من قال انه الذي يتشاكل في الخلقه و معظم المنافع او باز یقال ما تتساوى اجزاؤه في المنفعه والقيمه، در منفعتی که داره. البته عرض کردیم اجمالا ما میتونیم قیمت رو دو تا قیمت حساب بکنیم، یکی قیمت و ارزش استعمالی، یکی هم ارزش مبادله ای، که حالا اینا حساب اون جد نکنه. باز و زاد بعضون من حیث و ذات لا من حیث و صفه ذاتنی، بیدید دقت کنید چقدر هی کم و زیاد کردن در این تعریف و هیچ احتیاج نبود نه کلمه نوع به کار برده بشه نه خصوصیات. همین تعبیر رو که مرحوم صاحب جواهر به کار میبره با عنوان مالیت، ماله و مدخلیت و فلمالیه، از تمام اینا جمع جور و مناسب همین بحثه. نه اینجا ما به صنف کار داریم، نه به نوع کار داریم، نه به حقیقت نوعیه کار داریم. بل لعله المراد ایزن، البته این هم یه بحث هست کلن که مثلا اگر آقایان اختلاف دارن، قصه ای که داره که انگور و عنب میگو، اگر آقایان اختلاف دارن، اختلاف لفظی است بین اینها، واقعیت یک چیزه، احتمالا اینجور باشنی چون ارجاعا به عرف هست و همه یک جات و عرفی دارن. لکن این راهی رو که عرض کردم اینا هدفشون این بود که غیر از این که این مسئله عرفیت داره و اجمال داره، این رو محدود بکنن، این تهدید، این محدود کردن ها، این محدود کردن هم تا یک مقدارش عرفیست. خوب دقت کنین، مشکل اساسی این است که من کراهن عرض کردم مفاهیم عرفی یک مشکل دارن، محدودیت نمیپذیرن. اون محدودیت دقیق، شما آب تو شکم نمک میریزین، هنوز میگین آب یکم بیشتر شد، شور شد دیگه، از آب خارج، باز کمتر شد، نمیدونی آب هست. خاک میریزین یه مقدارش گل میشه، کم ریختین خاک آب گلال درست. شما بله، یکی میگه مضاف، یکی میگه مضاف، بله عرف طبیعتش اینه، اصلا طبیعت عرف اونم سرش اینه که اصولا لغت یک واضع واحدی که محدودن کرده باشه این کار نکرده. شما در علوم این طوره، در طب این طوره، در داروسازی این طوره، آسپرین مثلا فلان ماده رو 1 در 1000، فلان ماده رو 3 در 1000، اینا رو تماما دقیقا محدود میکنن، اسمش میذارن آسپرین 80 81 200 250، هر کدام محدودن. این کار تو عرف نشده، دقت میکنید؟ حالا اینا میخوان انجام بدن باشه گیر کنن. وقت در فقه چی شده؟ در فقه آمده اینطور که اگر شما ابهام پیدا کرد، حالا یا ابهام با لحاظ شبه مفهومی است یا با لحاظ شبه مصداقیه، راه دیگری باید بریم. اصرار نبود. به هر حال مفاهیم عرفی این مشکل رو دارن، چون واضح در عرف یکی نبوده و دقیقاً اینو قرار نداده. فرض کنیم مثلا من با مثال ما سحر رو اجمالا میدونیم قبل از اذان صبح سحره، خب اینو میتونیم، اما اینکه بگیم سلسل لیل یا سلسل لیل، هم سلسل لیل گفتن هم سلسل لیل و هم سلسل لیل، یک سوم یا یک ششم، این یک ششم و یک سوم به لحاظ بین طلوعینه که جزء لیل حساب بکنیم یا جزء نهار حساب. خیلی خوب، حالا بگیم سلسل لیل یک ششم شب. الان با این پیشرفته که شده دقیقا میگه ساعت فلان، دقیقه فلان، حتی ثانیه فلان دیگه در اینجا شب شده، اینو میگن دیگه. و الان در ساعت فلان، دقیقه فلان مثلا طلوع فجر شده. حالا فجرم به هر معنای باشه، البته فجرم خودش بین منجبین از قدیم تا حالا اختلاف بوده، از 18 درجه 16 درجه هم اخیرم بزرگ آدم، یعنی خورشید اون طرف برسه به 16 درجه مونده به خط استوا نسبت به ما، 16 درجه 18 درجه متعارف معروف بین عامه منجمین 18 درجه، تقریبا ایران 18 درجه از صبح فجر نماز صبح بسه تا 22 درجه هم داریم. در خود قم سابقا چند سال قبل رو 19 و نیم بود که الان میخوام شرح شدم، بعد حالاش کردنش رو 18 درجه. حالا ببینید الان شما میتونید با ساعت دقیقا روز رو تشخیص بدیم، فجر رو تشخیص بدیم، وقت یک ششمش هم میتونیم محاسبه دقیق بکنیم، اما این عرف نمیفهمه. یعنی شما بگین ساعت مثلا 4:35:25 میشه سلسله، هیچ عرفی سحر رو اینجور نمیفهمه. یعنی این دقت رو معلوم شد چی میخوام؟ مثلا فرض کنید در ادعا میکنم مثلا مد به اصطلاح خودشون مد الیدین بوده، دو دست بکشن، دو دست قرار بدن مثلا توش گندم بریزن، اصطلاحا میگن مد از کلمه مد الیدین گرفته شده. خب دست ها مختلفه، خب شما مد ببینید در بعد آمدن این رو به گرم بخواستن تعیین بکنن دقیق، مثلا 4 کیلو و 35 گرم و کذا. خب این خب به مشکل برمیخواد. این میخوام بگم سر این که در تاریخ ما بعدم مثلا میامدن فرض کن در زمان رسول الله با مثلا فرض کنید یک چیزی رو، جعبه ای رو با چوب درست میکردن اسمش مد بود. خب این چوب درست کردن اسمش مد، بعد از زمان رسول هم زمان امام صادق این چوب یک مقداری بزرگتر شده بود تدریجا، حتی داره که مثلا اهل کوفه یک مدی میگفتن، اهل مدینه یکی
همین رت،
بله رتل هم همینطوره، بله نه اصلا میگفتن خود همون، و تاریخی دارن احناف یعنی حنفی ها که مثلا ابو حنیفه میگفت مثلا مد اینقدره، شاگردش ابو یوسف میاد مدینه، میاد مدینه با مالک برخورد میکنه، به مالک میگه تو از کجا میگی مد اینقدره، مدی که مالک میگفت کمتر بود، گفت تو این از کجا میگی، مالک گفت خیلی خوب، اون افرادی که بودن گفت آه فردا صبح هر کدوم تو میایین یه مدی که از آبا و اجدادتون از زمان رسول بوده با خودتون بیارین. اینا آوردن اندازه گرفتید نه حق با این مد از اون مدی که زمان ابو حنیفه بوده کوچیک‌تره. خوب دقیقا ما یه روایت واحده داریم، ما خیلی عجیبه آقای امام توجه نکردن بالمدل اول. من می‌خواستم به مناسبت اونم شهر بده، اون مد اول همونی است که ببینید کار به کجا رسید، به اختلاف بین ابو حنیفه و مالک و شاگرد ابو حنیفه برگشت به مالک، رأیش هم عوض شد، رأی استادش ول کرد رفت به رأی مالک که مد از این مقداری که استادم میگه کمتره. چرا؟ چون آمد در مدینه عملا دید این یک مدی از زیر عباش داره، گفت پدرم از پدرش گفته زمان رسول الله مد ما این بود، اون یکی که دیده بود همه دید با هم دیگه یک نواخت، معلوم شد مد مدینه در زمان رسول الله کوچکتر بوده. توی روایات ما هم به این تفصیل نیامده، اما کلمه المدل اول آورده، خوب دقت کردید. پس بنابراین یک مشکل بزرگی که ما در این جهت داریم اینه، یعنی این فقط کلمه مثلی و قیمی نیست، من می‌خواستم این مطلب بلا یعنی حرص روشن شد. یک این که باید حق کسی داده بشه، عدالت مراعات بشه، دقیق باشه جای خودش. دو اینها مفاهیم عرفی بودن که هم زمان و مکان درش تأثیر داشت. سه اینا برای اینکه اصول شریعت روشن بشه، یک نواخ بشه، می‌خواستن به یک نتیجه واضح برسن. که بدن دست مکلفین. یک، چون اگه بگه این آقا گندم مثلی اون بگه گندم خیمه بازی، خودش دعوا درست میکنه. به یک حد روشن شد این مطلب رو. ما الان خیال میکنیم مثلا الان میگن تمدن ایرانی اسلام، ما خیال میکنیم این از همون عهد صحابه شروع شد. یعنی اون چه که در ارتکاز مسلمان ها شد، یک کتابی از علی عبدالرزاق نوشته، که عبدالرزاق نوشته اصلا منکره که در اسلام حکومت ما نداریم، که خودش هم از مشایخ ازهر بود، بعدا اصلا محاکمش کردن زمان پادشاهی مصر قبل جمهوری مصر. حالا کتابش هم نظام حکم الاسلام که اسم داره، منکره اصلا، میگه زمان ابوبکر و عمر و پیغمبر اصلا حکومت نبود، منکر حکومت کلا اصلا، میگه در اسلام نظام حکومت، در صورتی که اینطور نیست. انصافا ایشون اشتباه نوشته. حالا چیز دیگه هم صحبت زیاد نمیدونم، خب باز بس خیلی میخوام اینو عرض بکنم که یک نکته فنی بوده از همون اوائل که اینها حد و حدود پیدا بکنه. و انصافا ما هم اگر میخوایم الان حد و حدود پیدا بکنه، خوب این ظرافت ها رو همین الان مثلا وسق و به اصطلاح این که به اصطلاح ازش باب زکات که 5 وسق باشه، عرض کردم الان با تقدیری که با وزن جدید شده ماها نزدیک 850 کیلو گرفتیم نصاب زکات رو، در صورتی که در بعضی از عباراتی که من از اهل سنت میگم نزدیک 640 کیلو 650 کیلو 200 کیلو ما به تفاوته. مال همین حساب کردن ریزها وقتی جمع میشه توی یک جا، یا مثلا مسافت که آیا 45 کیلومتره. حتی من دیدم بعضی از این آقایان معاصر ما گفتن اصلا ما با شتر فرض کن سیستان گرجستان یه روز سفر کردیم 43 کیلومتر، آخه مسافت بیاض یوم داره. ببینید مثلا در بخاری داره که عصر کیه، میگه ما شطور رو میکشتیم، بعد پاکش میکردیم، میپختیم، نماز عشا که میخواستیم بخوریم آماده بود. خب این چی جور تقدیر کردنه؟ شطور رو حالا جوان باشه پیر، دقیقا این واقعا هم کار مشکلی بود. یعنی ابتداعا خیلی بله گوشش نفس باشه، به پس باشه، آتشش تون باشه، خب این خیلی جهات فرق میکنه، روزا کوتاه باشه، بلند باشه. لذا در روایت صحیحه ما داریم مال عبید بن زرار قول تو حل الاسر حد دنیا عرف و به قال لا، از امام صادق روایت، حل الاسر حد دنیا عرف و به قال لا. البته بعد مثل و مثلی رو درست کرد در آوردن، یعنی تنظیم، یعنی حدش چی بود؟ در اول یک نوع ابهام بود، اجمال بود، سعی شد که این اجمال برداشته بشه و این اجمال توسط روایات ما در روایات ما توسط اهل بیت برداشته شد و صلی الله علیه.